می توانند دستگاه خدمات رسان کلمه می توانند رو گذاشته،
بله،
بیان به اراضی که توش غیر مجاز کاربری انجام شده انشاب بدن. اسم عنوان قانون خیلی خوبه، مجازات استفاده کنندگان، ولی ما تو تفسیر اومده تو ماده 4ش اجازه داده که به انشاب بدید. ببینید تلاش ها به یک بنبست میرسه، به یک باره با تصویب یک قانون. الان یک مدل جدی شده که همین قانونی که اومده و دستگاه ها خب طبق قانون مردم میان بهشون درخواست میدن، به ساخت و سازهایی که قبل از سال 96 انجام شده رو طبق قانون میان میگن که آقا ما انشابات آب و برق و گاز و فاضلاب و همه این موضوعات رو میخواد. دستگاه هم طبق قانون میان میدن. بعدش ما تو تفسیرش اشاره کرده که 3 سال مهلت دارن این دستگاه هایی که تو حوزه زمین هستن نسبت به تعیین تکلیف این اراضی اقدام بکنن. ببین یک این تناقضات وجود داره. ما هر چقدر کار بکنیم، ما هر چقدر توی معاونت پیشگیری که ذاتش کار پیشگیری های فرهنگی وضعی تو این حوزه هستش کار بکنه، ولی با یک تصویب قانون، با یک مقرره قانونی تمام این موضوعات به یک بنبست میرسه. ما دغدغه هامون خیلی فراتر میره، دغدغه هامون میره به وقت قانون گذاری. خب اگر این قانون تصویب نمیشد یا این با این قانون، این ماده قانونی توش درج نمیشد، خب خیلی وضع بهتر بود دیگه. الان یکی از دغدغه‌های سازمان‌ها که ما جلسات متعددی باهاشون داشتیم، یه کارگروه ویژه‌ای تو این حوزه داریم، رسیدیم به این موضوع که تعیین تکلیف باید بکنن. 3 سال از اون مقرره گذشته و منتظر تعیین تکلیف هست، ولی خب انشابات واگذار شده، ده‌ها صدها انشاب واگذار شده در زمین‌های تغییر کاربری غیر مجاز توش انجام شده. خب ما بعدا چه کار بکنیم؟ ما به دستگاه چه فشاری بیاریم؟ دستگاه میگن خود قانونگذار به ما این تکلیف رو ایجاد کرد. پس میبینید که تو بعضی از موضوعات حتی تو قانونگذاری هم مشکل داریم ما. و به خاطر همینه این تعامل هست. اینو من به جد به شما عرض میکنم، از منظر قوه قضاییه به شما عرض میکنم، با دستگاه تعامل وجود داره، دستگاه هم پای کار هستن، ولی بعضی از موضوعات حوزه فرهنگی داره. ببینید باید خود مردم در بعد فرهنگ سازی بدونن که حفظ و حراست از منابع طبیعی یک وظیفه است. خب این قضیه شکسته نشه که ما میتونیم یک شالیزاری که تو شمال کشور هست رو خیلی راحت که مصادیق تغییر کاربری، یعنی همین کشیدن شن از اراضی کشاورزی و شالیزارا، شنش رو تخریب بکنیم، در بیاریم توش یه ویلایی بسازیم، بعد بریم استناد کنیم به یک مواد قانونی تازه تصویب و بریم انشاب هم بگیریم. ما چیکار باید بکنیم؟ قوه قضاییه موضوعات ما با این حجم پرونده چه کار باید بکنن وقتی یک قانون اینجوری تصویب میشه؟ این تعامل و این تشکلی که من با دوستان کردم، اینو من به جد دارم تعامل وجود داره، ولی خب این دستانداز های داخل کار
خیلی متشکرم از شما. همراه ما باشید آقای عباسیار. آقای دکتر یحیی کمالی پور عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، سطح نایب رئیسه این کمیسیون در مجلس سابق هستن. آقای کمالی پور خدمتتون سلام میکنم.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم به محضر حضرت علی، همکارانتون و مهمانان عزیز برنامه و همیشه شنوندگان.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. موضوع زمین خاری رو داریم بهش میپردازیم آقای کمالی پوری، که از نکاتی که آقای عباسی‌یار در فراز پیشین صحبتشون اشاره کردن این هست که در دادگاه ها به اسناد عادی حظ و اهمیت بیشتری قائل میشه، یا بدم به تعبیر بگیم اولویت با اسناد عادی در برابر اسناد رسمی است، و به جرئت میتونیم بگیم اگر این قانون اصلاح نشه، که مورد اختلاف مجلس دهم و شورای نگهبان هم بوده و به سرانجام نرسیده، خیلی جلوی زمین خاری گرفته میشه، تغییر کاربری ها ازار یک اتفاق دیگه. اما آقای عباسی‌یار اشاره کردن ممکنه بین دستگاه هم افزایی وجود نداشته باشه، اما همه تلاششون رو دستگاه مختلف دارن انجام میدن و در نهایت گفتن که ما در این حوزه با نقص قوانین مواجه هستیم. شما به عنوان کسی که خب در دوره قبل در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بودید، آیا این ضعف رو شما هم دیدید؟ اگر بود فکر میکنید چرا لایحه سوی دولت ارائه نشد برای تعیین تکلیف این موضوع؟
بله، خب خدمت حضرتی عرض بکنم، واقعیت کلی اینه که بحث زمین خاری که الان تحت این عنوان چند سالی داره مطرح میشه، سالهاست که دامنگیر این کشور هست و عملا هم فکر میکنم دیگه خیلی مثلا دیرهنگام شده اصلا پرداختن به این قصه، چون ما تاوان سنگینی توی حوزه پرداخت کردیم تا الان. همین الان که با حضرت علی داریم صحبت میکنیم و گوشه هایی از صحبت های مهمان ارزشمند رو هم من از صحبت هاشون شنیدم، پی به این واقعیت کلی بردیم که ما هنوز در واقع در یک ناکجا آباد به سر میبریم در حوزه مقررات مربوط به زمین خاری. استحضار داشته باشید که همین الان زمین خاری یک معنا و مفهوم ماهیتی مدونه مقرره در قوانین ما براش تعریف نشده. یه عنوان است که چند سالی اتفاق افتاده به لحاظ حالا اهمیتی که تو موضوعات مطرح شده، بعضا قضات تفاصیل خودشون رو نسبت به این موضوع دارن، یه عده تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول، یه عده تحت عنوان تغییر کاربری، یه عده تحت عنوان کلاهبرداری و عناوین مختلفی که در این حوزه وجود داره. من فکر میکنم یعنی اساس کار اینه که دست قبل از هر چیزی نسبت به تعامل ما حرفی نداریم، اما قبل از هر چیزی دستگاه های متولی وظیفه دارن که حالا این قانونی که بهش اشاره کردن تقریبا یکی دو سال هست که حالا دو سال سه سال فکر میکنم قانون تصویب شده، اما قانون قبلا هم نبوده.
درسته.
اما با حالی که قانون نبوده ما شاهد این گرفتاری ها در کشورمون بودیم.
درسته.
الان در حوزه اسناد رسمی و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی،
بله،
ما در برنامه پنجم توسعه اقتصادی اداره قوه قضاییه مکلف شده که طرح کاداستر رو اجرا کنه. اگر این طرح اجرا میشد، محدوده اراضی دولتی و به اصطلاح هم غیر دولتی مشخص میشد و اسناد تنظیم میشد، ما شاهد اسناد عادی نبودیم و از طرفی این اسناد عادی هم که الان در بین مردم وجود داره ناشی از تبعات همین هست که ما در یک جاهای خودمون گرفتاری داشتیم. در موضوع بحث دیگر که بهش میشه بهش اشاره کرد، الان همون فرمایش مهمان عزیز برنامه که اعلام کردن ما مراحل مختلفی رو طی میکنیم تا یه ساختمان میاد ساخته میشه، شکل شمای ساختمان میگیره، از ابتدا حصارکشی هست، بعد میان نهایتا بعضا پروانه میگیرن بعضا نمیگیرن، این ساختمان میاد چند طبقه ساخته میشه، بعد ما میایم این ساختمان رو خراب میکنیم. چون من کار ندارم بگیم که قطعا کسی که کار خلاف انجام داده باید باش برخورد بشه. آیا همین ساختمانی که ما خراب میکنیم ضربه به بیت المال نمیزنیم؟ این پول از کجا هزینه میشه، از کجا صرف میشه؟ و نهایتا ما داریم یه کار در حال قول خودمون انجام میدیم که بازم ضرر به مردم و کشور داریم میرسونیم. ما باید راههایی پیدا بکنیم که این اتفاقات پیش نیان، اصلا ساختمان ساخته نشه.
درست.
اصلا ساختمان مجوز نگیره.
خب یکی از راهاش همین اسناد عادی است آقای دکتر کمالی پور عزیز. نکته اینجاست که الان ما سازمان امور اراضی هم به نمایندگی یکی از مهمانان ما اعلام کردن این موضوع رو که تغییر کاربری صورت میگیره، پرونده هم تشکیل میشه، اما در محاکم براءت میگیرن. حالا یه بخشیش همین بحث اسناد عادی است که در محاکم در واقع میشه گفت اولویت پیدا میکنه، یه بخشیش هم زد و بندهایی است که صورت میگیره. آقای کمالی پور، این که نگاه ما پیشگیرانه باید باشه، یعنی این که الان مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس در مورد اسناد عادی باید به فوریت به مجمع بره و تکلیفش روشن بشه. طرح کاداستر هم اگر اجرا نمیشه، در کنار همه مشکلاتی که مهمانان محترم برنامه بشه اشاره کردن، یکیش همین موضوعه. یعنی به هر میزان هم که پرونده تشکیل بشه امکان برخورد براش نیست، برای اینکه در محاکم بالاخره میتونن حکم براءت رو بگیرن. یعنی اگر شما این زیرساخت قانونی رو حلش نکنید و بگید آقا تو مثلا قانون برنامه توسعه اومده یا تو قانون جامعه کاداستر اومده که قوه قضاییه باید این کارو بکنه، قوه قضاییه هر چقدر این کار رو انجام بده در نهایت منجر به حکم براءت میشه و نمیشه برخورد کرد. یعنی این قانون پیشگیرانه عملا ناکارآمده.
البته استدلال داشته باشید، ما الان یکی از گرفتاری ها و چالش های اساسی که فراروی نظام قضایی ما وجود داره همینه که ما یک گفتم خدمتتون که ما یک معنای به اصطلاح مفهومی دقیقی از بحث زمین خاری نداریم. الان من میخوام خدمت حضرت عالی عرض بکنم.
ببخشید، جرم‌انگاری نشده یا نه؟
نه اصلا جرم‌انگاری نشده. نه متأسفانه اصلا جرم‌انگاری نشده.
خوب.
ما آمدیم خدمت شما در این بحث اعتبار دهی به اسناد اسناد رسمی در کمیسیون قضایی استظهار دارید که کارش انجام شد، رفت نهایتا گیر کرد، یعنی دیگه نهایتا هنوز به سرانجامی نرسیده. اما اونجاهایی که اون خلاهایی که احساس میشد اون خلاها رو ما برطرف کردیم. اما کار یه جایه. اونجا اینه که ما در بحث زمین خاری اصلا جرم‌انگاری نداریم تحت این عنوان.
درسته.
تفاسیری که قضات ما دارن تفاسیر بعضا متاسفانه ممکنه به نتیجه نرسونه کار رو. و از طرفی مثلا اداره بساز منابع طبیعی آمده، مثلا من نمونه شدیم تو شهر ما خودمون جیرفت که حالا من حوزه انتخابی من،
بله،
180 هکتار زمین رو تحت عنوان شرکت‌های تعاونی واگذار کرده به پرسنل شهرداری و ادارات مختلفی دیگه.
بله.
خب این شده تبدیل به یک موزن. الان امروز دستگاه قضایی آمده به اینا میگه زمین خوار. من بارها صحبتم این بود، گفتم که ما الان این مردمی که رفتن پول دادن به شرکت داوینی ها این زمین ها را خریدن، شما بیاین متولیانی که خلاف قانون عمل کردن و این زمین ها را تحت عنوان تعاونی واگذار کردن و امروز نتیجه شده این موزل برای مردم، اونو بررسی بکنیم. بله. ما معمولا یعنی جناب راسخ عادت داریم خب اتفاقی که میفته میایم بدبخت و ضعیفترین آدم را شناسایی میکنیم. بله. و نهایتا اون اسباب و علت العللی که باعث شدن این گرفتاری تو کشور ایجاد بشه رها کردیم. من اعتقادم بر اینه که در کنار همه موارد قانون تنها راه حل نیست، زمینی که باید خلای قانونی برطرف بشه.
بله.
یک نظام قدرتمند منسجم واحد باید تشکیل بشه که اگر مدیر و مسئولی مرتکب خلاف شد نگن او به من چه ربطی داره، اونا رو پاشو برخورد بکنم. من فکر کنم اگر اینا همه در کنار هم قرار بگیره به فرمایش مهمان ارزشمندمون فرهنگ سازی بشه،
بله،
خلأ قانونی برطرف بشه و دستگاه قضایی هم توانمند وسط بیاد و این تفاصیل مختلف از قانون هم، مثلا یک کسی میاد یه پهن قصبی میخره میگن تو زمین خاری، یک کسی میره 10 هکتار تصرف میکنه تبرئه میکنن فرمایش از اتاری. من میگم این نقض غرض ها اگر برطرف بشه، عدالت واقعی ایجاد به هر حال ایجاد بشه، مطمئنا ما شاهد این گرفتاری ها در کشورمون نخواهیم.
متشکرم آقای عباسیار. آقای عباسیار، بحث جرم انگاری موضوع مهمی چون جناب عالی هم اشاره کردید به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جرم انگاری و ابراز گلایه و ناراحتیشون از اتفاقاتی که در این حوزه در کشور در طول سال گذشته اتفاق افتاده. می‌بینیم جرم انگاری صورت نگرفته، شاید یکی از راه‌های مهمه پیشگیری از جرم همین موضوع جرم انگاری است و نکاتی که البته آقای کمالی پور بهش اشاره کردن جناب عالی البته اذعان کردید به این نکته. فکر نمی‌کنید اگر ما تو این حوزه این جرم انگاری زودتر صورت بگیره یا راهبردی در این حوزه نوشته بشه که ما بدونیم مثلا کی مجرمه و کی حق داره بره ادعا بکنه که نه من جرمی رو مرتکب نشدم. یعنی در واقع میشه گفت از ته سوزن رد میشیم، در دروازه رد نمیشیم، اتفاق نیفته برای دو نفر که حتما جرمی رو مرتکب شدن. اگر واقعا در این زمین صورت نگرفته جرم انگاری، پس ما داریم آب رو در هاون میکوبیم.
بله، من خدمتتون عرض می‌کنم. عرضم به حضورتون که ضمن عرض سلام خدمت جناب کمالی پور، تو بحث جرم انگاری ببینید ما جرم انگاری البته موضوعاً بحث زمین‌خواری،
بله،
درست می‌فرمایید، یک تعریف واحدی از این موضوع نداریم. ما حتی در مختومه کردن پرونده‌ها که به نهایت در قوه قضاییه منجر میشه با عناوین مختلف تصرف عدوانی و این جور مسائل یعنی انجام میشه. ولی با توجه به اینکه یک تعریف واحدی از این موضوع نداریم، قانونگذار تو بحث کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1375 ماده 695 یک جرم انگاری انجام داده تو بحث دیوار کشی و تغییر حد فاصله و کرت بندی و نرد کشی و حفر فشاری، موضوعات مختلف آورده. انتهای ماده هم یک مجازات یک ماه تا یک سال تو ماده 690 برای مرتکبین این جرم جرمنگاری کرده.
بله.
ولی چه ایراداتی داره که اینا رو ما تو معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صراحتا اینا رو آسیب شناسی کردیم. یک، به خاطر اینکه این موضوع که جرم اتفاق افتاده بازدارنده نیست، یعنی ماده 690 تنها ماده‌ای که میشه خیلی از محاکم بهش استناد کرد و رأی صادر میشه بر مبنای این موضوع.
بله.
بازدارنده نیستش، یعنی اگر کسی 10 متر یا کسی 1000 متر یا کسی 1000 هکتار هم بکنه، این مجازات یک ماه تا یک سال هسته.
بح.
یعنی خب این بازدارندگی نداره و خیلی موضوعات، یکی از موضوعات خیلی 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 باید روش توجه بشه رو ماده، همین ماده 690 بحث قابل گذشت بودنه که ما توی اصلاحات جدیدی که از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه به دولت و مجلس داره ارائه میشه تو بحث اصلاح یک سری مواد در قالب طرح تعامل قضایی که زیر نظر ریاست محترم دفتر قضایی هست، ما بحث قابل گذشت بودن این ماده رو داریم حذف میکنیم که غیر قابل گذشت بشه، چون خیلی از این تفاصیل این ماده بحث اراضی ملی هست و عمومیت داره و اصلا بحث قابل گذشت بودنش موضوعیت نداره. تنها خیلی موضوعات کمی داریم ما تو این که بتونیم جرم انگاری کنیم. یک نمونه شما من عرض کردم خدمت مادهش 690 قانون مجازات اسلامی هستش.
بله.
که جرم انگاری شده. ولی این موضوع، بله، دوستامون هم فرمودن آقای کمالی پور، یک مقداری ما مشکل بحث مجازاتی داریم. ببینید قوه قضاییه تو بحث برخورد هیچ مشکلی نداره، خودتون دیگه تو رسانه ها میبینید.
بله.
دادستان ها چجوری ورود کردن.
بله.
این سطح قل و قم ها، ببینید باید چیزی که روش تاکید بشه، تاکید ویژه بشه، بحث پیشگیریه.
بله.
پیشگیری از این اتفاقات فرمایشات آقای کمالی‌پور بسیار درست بود. دل آدم به درد میاد تو بحث قلق
و عمق. بسیار معتقدید که برخوردهایی که قوه قضاییه کرده بله. برخوردهای قهری و سلبی بله. مؤثر و کارساز بوده؟
ببینید خب جاهایی بالاخره مجازات، ببینید بر اساس مجازات یک سری جاها جواب داده به قول خود.
اگر مجموعه اگر
آیا
بسیار اگر مجموعه این قلق و عمق رو اگر مجموعه این قلق و عمق رو
بله بله همین قلق و عمق رو
محاسبه کنیم،
الان انتهای تبصره 2 ماده 10 همین قانون حفظ کاربری انتهاش گفته وضعیت زمین رو به حالت اولیه باید اعاده بکنه. شما چند مورد دارید که دوستانمون رفتن تخریب کردن قلق و عمق رو، قلق و عمق کردن تخریب کردن، زمین به حالت اولیه خوش برگشته. ببین زمین کشاورزی بوده دیگه، غیر قانونی اومدن روش کاربری انجام دادن، تغییر کاربری دادن، ساخت و ساز کردن. آیا اون زمین بالاش کشاورزی برگشته؟
نه آیا عباسیار، ببینید ما در 10 سال گذشته 340 هزار هکتار زمینخواری اتفاق افتاده در کشور. بله. واقعا با این قلق و عمق هایی که صورت گرفته چند درصد از این 340 هزار هکتار نمیگم برگشته به کاربری اصلی خودش، دست کم قلق و عمق شده؟ آماری بله. دارید به ما بگید؟
من میگم بحث آماری من
درصدم بگید ما قبول میکنیم که مثلا بگیم 5 درصد بیشتر
از اصلش. تو بحث ورودی پرونده من میتونم آمار بتونم که گفتم بله. کاهش تو بعضی از استانها کاهش محسوسی داشتیم تو بحث تغییر کاربری هایی بله. ببینید سالیان گذشته بود که بحث اراضی ملی خیلی جدی بود، از سال 93 به این ور ورود کردن دستگاه‌های مختلف به بلخص قوه قضاییه. ببینید دستاندازی به اراضی ملی خیلی کم شده از نظر آماری، ولی الان رویکرد مردم متاسفانه، من مردم اسم میبرم سوء تفاهمی نشه
بله.
اون سوء استفاده کنندگان الان روی آوردن به زمین‌هایی که مالکیت داره بله. یعنی الان اراضی ملی مالکش دولت بود، یعنی درست. دولت متولیش بود، مردم دستاندازی میکردن، تصرف کوخاری میکردن، اینا از نظر آمار ورودی پرونده کم شده. ولی تو حوزه تغییر کاربری
بله.
اون روی کرده سوء استفاده کنندگان به این موضوع رفته به خاطر مسائل مختلف. یکیش ارزش اقتصادی زمین، تو زمین الان زمین‌های شالیزاری تو شمال بوده که سالیان قبل 4-5 سال قبل متر 30,000 تومان بوده، ولی الان رسیده به متر 2,000,000 تومان. شالیزار کشاورزی تو برخی از استان‌های شمالی مازندران و گیلان، ببین این خودش یه عاملی شده برای اینکه دیگه روی کرد به اون طرفی بره که بیان تغییر کاربری بدن. بالاخره یک سری هم اقدامات فرهنگی انجام نشده. آقا ما می‌سازیم میریم میریم نمیدونم تحقیقاتش رو میگیریم، میریم آب و برگزارش رو میگیریم. یه سری موضوعات فرهنگی هم اتفاق افتاده که حتما باید ما خارج از شهر یک ویلایی داشته باشیم که آخر هفته بریم اونجا استراحت بکنیم. اینا موضوعاتی بوده که ببینید دستگاه کوروش کار نکردن رو موضوع پیشگیری‌های فرهنگی. همیشه نباید برخورد باشه. ما الان همش تکیه به پیشگیریه. اگر این اتفاقات میافتاد این دید به نظر مردم میومد که آقا همیشه نباید شما برید یک شادیزا رو عوض کنید، یک باغی رو که مثلا برید داخلش توی مثلا شهرستان دماوند ما برید داخل باغ رو یک آلونکی بسازید، همین آلونک رو تبدیل کنید به ویلا. ببین موضوعاتی هستش که فقط و فقط تو حوزه پیشگیری قابل انجام.
متشکرم آقای عباسی. البته من زمینی که تشکر میکنم، اما معمولا زمینخواری رو مردم عادی انجام نمیدن، کسانی انجام میدن که یا
بله بله من
از مدیران میانی دستگاه هستن یا کسانی که صاحبان سرمایه هستن. ممنونم آقای دکتر کمالی پور. به عنوان جمع‌بندی ممکن خواهش کنم بفرمایید که در حال حاضر به غیر از جرم‌انگاری که آقای عباسی‌ها دربارش توضیح دادن و نمیدونم چقدر قانع کننده بود توضیحات ایشون برای جناب عالی، به غیر از جرم‌انگاری راهکار جلوگیری از زمین‌خواری الان فکر می‌کنید در حال حاضر چی هست؟ من آمار رو اشاره کردم در بله، سال گذشته 340 هزار هکتار زمینخواری اتفاق افتاده.
بله، ضمن تشکر از ایشون و بیاناتشون من میخوام این رو خدمت حضرت عالی عرض بکنم. همونجوری که در صحبت‌های خود حضرت عالی هم ما مشاهده کردیم، ما یک پایش آماری کلی از مجموعه اقداماتی که میبایست انجام بدیم در کشور نداریم، نه در حوزه منافع و اموال و منابع طبیعی، بلکه در هیچ حوزه‌ای متاسفانه نداریم. و نهایتاً سیستم آماری ما دچار یه اشکال اساسی است. فرض بفرمایید امروز ما اگر بدونیم که ما در کجاها مناطقی داریم که اینها ممکنه مورد دستبرد واقع بشن، به راحتی میتونه تحت نظارت و کنترل ما قرار بگیرن.
بله.
که شما فرمودید آدم‌های عادی و بدبخت که این کارا رو انجام نمیدن.
قاعدتاً کسانی که یه قدرت در اختیارشون هست میتونن
بله.
تصمیم گیری کنن یا ثروت دیگه.
این رو به عنوان یه قاضی که در گذشته کار کردم خدمتتون عرض بکنم.
بله.
میشه گفت بالای 95 درصد کسانی که مرتکب زمین‌خواری میشن به صاحبان قدرت و ثروت و نهادهای دولتی واسه.
بله.
بی‌تعارف بگیر.
همینطور.
این یه واقعیتی است. و بنابراین آدم های بدبخت اونایی هستن که میان مثلا رو دو قصب زمین مثلا یه ساختمون مثلا فرض کن 24 متری میسازن و ما زودتر از همه میرم خرابش میکنیم، اونم نه حرفش به جای بند میشه و نه دستش به جای میرسه. اما اونهایی که میان و نهایتا هکتاری تصرف میکنن، اینا تصرف بعد میان اینا رو تقسیم میکنن، مفروض میکنن، همه این کارا رو انجام میدن، میفروشن، واگذار میکنن، میسازن، بعد تازه ما یادمون میفته که چه اتفاقی افتاده. من فکر میکنم در هم باید این جرم‌انگاری بشه، هم ما یه پایش آماری از جامعه هدفمون داشته باشیم و هم این زمین‌خواره تو کشور مشخصن. جناب آقای راسه الان امروز اگر به منابع طبیعی مثلا فرض کن سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور بگن در دماوند، در نمیدونم خدمتش مثلا شمال کشور چند نفر ما زمین‌خوار داریم، چند نفر آدمون وابسته به قدرت و ثروت داریم، من به راحتی میتونم بگم یه کارمند جز اینا میتونه به شما اعلام بکنه. اما چرا اینا راست راست میگردن و نهایتاً هر کاری رو انجام میدن باز اتفاقی تو کشور نمیفته؟ ما نگران اینا هستیم، مردم عادی به اینا نگاه میکنن. جناب آقای راسته اگر من میگم در کشور با 4 تا دانه درشت برخورد بشه و برخورد واقعا درستی هم بشه، نه اینکه یه پرونده تشکیل بشه، عذرخواهی میکنم، خب من خودم خلاص هنوز جیره خاص دستگاه قضایی هستم، از مجموع حقوق میگیرم، خب ولی اینو میخوام بگم خدای نکرده نقض غرضی نباشه. من واقعا از همه تلاشایی که دستگاه قضایی کرده تشکر میکنم، اما جامعه از دستگاه قضایی کشور این رو میخواد که صاحبان قدرت و ثروتی که باعث شدن این اموال و انفال به هر حال عمومی و دولت به غارت برده بشه، شناسایی بشن و به مردم معرفی بشن، باشون برخورد بشه. اگه همچه اتفاقی بیفته، خب مطمئنا بحث فرهنگ در کنارش موثر هست، برطرف کردن خلای قانونی موثر هست.
بله.
همه اینا باید در کنار هم دیده بشه و الا شما قانون تصویب میکنی اگر اجرا نشه جای بند نیست. شما
خودتون
فرهنگ سازی میکنید، اما فرهنگ سازی برای کسانی که اصلا اون فرهنگ رو قبول ندارن، خب باز تاثیرگذار نخواهد بود. ما باید زنجیره رو درست بکنیم و تا زمانی که زنجیره رو ما درست نکردیم، وصل نکردیم، اصلاح نکردیم، روز به روز شاهد اینا خواهیم بود، حالا چه قانون تصویب بشه و چه نشه.
متشکرم آقای عباسیار.
بله
بفرمایید. آقای این اتفاقی که میفته، زمین‌خواری که صورت میگیره، آقای کمالی‌پور اشاره کردن که چه کسانی در واقع به این سمت و سو میرن برای زمین‌خواری، آیا اتفاقات خود دستگاه قضا هم اتفاق میفته؟ یعنی مثلا درباره زمین‌های هفت سنگان این اظهار نظر میشه که در واقع خود دستگاه قضایی دست اونها گذاشته و شاید یه جورایی بگیم مصداق زمین‌خواری در دستگاه قضایی هم داره شکل میگیره، که حالا شاید مورد اختلافی باشه، اما به هر تقدیر این شایعه در اذهان ایجاد میشه که خود دستگاه قضایی که موظف به مبارزه هست متأسفانه درگیر این موضوع است. حالا نمیدونم چقدر واقعیت داره.
من فکر میکنم از نظر تعدادی فکر میکنم خیلی این موضوعات در دستگاه قضایی برخلاف ریاست دستگاه که آقای رئیسی تشریف آوردن، از اطلاع رئیسی
بله.
واقعا داره توی این موضوعات برخورد میشه تو دستگاه قضایی که خیلی اصلا فکر نمیکنم نادر باشه. اون بحث موضوعی که حالا شما انصرا فرمودید توی این موضوع
بله.
الان به شدت پروندهش رسیدگی داره میشه که این چه اتفاقی، ببینید این موضوع چه موضوعی میشه. ببینید این بحث این تعاونی ها هست، این موزل وجود داره دیگه، یک سری دستگاه های مختلف تعاونی های زمینی دارن
بله.
میان زمین ها رو خب بر اساس یک سری قوانین قدیمی یک سری از اراضی مثل اراضی ملی رو اختصاص میدن به یک سری تعاونی ها، توی ساختساز انجام میشه، بعد که برسن به سند میشه و این سند صادر نمیشه به دستگاه قضایی میاد. ببین اینا همش اون موضوعات تداخلی هست
بله.
مطمئن باشه تو دستگاه قضایی الان شما دارید میبینید مبارزه با فساد دیگه، پرچمدار مبارزه با فساد الان دستگاه قضایی هستش
بله.
ما همین موضوعی که شما فرمودید فکر نمی کنم به تعداد انگشتان یک دست باشه که اگر مثلا خود دستگاه قضایی تو این حوزه ها مثلا خدای نکرده مثلا ورود کرده باشه. این موضوعاتی هم که شما فرمودید بحث تعاونی ها هست
بله.
تعاونی هایی که برای دستگاه ها خونه می سازن، باید بالاخره یک زمین هایی رو تملک کنن، میان اصلاحات بکنن به یک سری از قوانین، یک سری زمین ها مثل زمین های ملی رو تصرف میکنن، بعد به مشکل میخوره. این موضوعاتی هستش که به نظرم چیز میشه.
متشکرم.
من یه بحثی هم داشتم، خیلی دوست داشتم اینو مطرح کنم.
خواهش می‌کنم فقط کوتاه اگه ممکنه آقای عباسی.
بحث حریم شهرها هستش. ببین یه موضوعی که الان خیلی اتفاق داره میفته، واگذاری زمین ها از یک دستگاه به دستگاه دیگه است. بر اساس پیشرفت جغرافیایی که وجود داره، یک سری زمین ها از حراست دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل میشه. این طبق قانون باید با صورت مجلس انجام بشه، تحویل و تحول انجام بشه. انجام نمیشه. ببینید بازم میرسیم به دستگاه، ما هر جوری مسیر رو میریم انتهاش به دستگاه ها میرسیم. انجام نمیشه. این مثلا یک گپ زمانی قرار میگیره، بستر زمین خالی میشه، متصرفا میان و این پرونده میشه میاد داخل دستگاه قضایی و متهم آخر دوباره دستگاه قضایی میشه که به قول شما به براءت منجر میشه. مطمئن باشید این من پاسخ حضرت علی بود که بحث براءت ما قضات شریف ما بر اساس ادله و مدارک رأی میدن. مطمئن باشید یک رأی به این خصوص که مثلا براءت به سادگی صادر بشه این گونه نیست. من اینو به شما قول میدم، شما خودتون مستحضر هستید.
ممنون شما
براءت که خیلی تاکید داشتید روی این موضوع.
سپاسگزارم. چون به حریم شهرها اشاره کردید، لازمه این رو هم به شنوندگان عزیز بگیم که سالیان متمادی است که دست کم برای کلان شهرها ما طرحهای جامعه شهری نوشتیم. البته خب به حال از این طرحهای جامعه شهری هم تخلفاتی صورت میگیره. متشکرم از تذکرتون آقای عباسی، یاد براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظتون میشه ان شاء الله. آقای دکتر کمالی پور، نایب رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سابق، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. براتون از این موفقیت میکنم آقای دکتر کمالی پور. خداحافظتون میشه ان شاء الله. از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که همراه برنامه چالش بودید از رادیو اقتصاد، صدای درون‌زای اقتصاد. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم.
برقرار باشید و پاینده شبکه رادیوی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید و همینک ساعت 15:57 است از 14 روز از تیر ماه 1399. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد است و همینطور شماره تلفن 3 رقمی 162 که میتونید نظر، پیشنهاد و دیدگاه خودتون درباره برنامه‌های پخش شده این شبکه رو به دست همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برسونید. شاید شما هم از اون دسته از شنوندگانی باشید که تقاضا دارید و میخواین برنامه‌های گذشته رادیو اقتصاد رو بشنوید و شنیدن اون رو از دست دادید. یک راهکاری رو خدمتتون معرفی بکنم. میتونید با مراجعه به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد دسترسی پیدا کنید به همه برنامه‌های پخش شده در روزها و هفته‌ها و ماه و فصل و سال گذشته شبکه رادیویی اقتصاد. با جستجو کردن نام برنامه مد نظرتون میتونید برنامه‌های گذشته رو دریافت کرده و شنونده باشید.
خبر.
واحدهای صنفی اقلام بهداشتی کرونا را از شرکت‌های معتبر تأمین کنند. رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت بر خرید اقلام بهداشتی از شرکت‌های سامانه غذا و دارو تأکید کرد. جمشید گلپور گفت وزارت سمت با تقویت بدنه بازرسی اصناف در راستای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان گشت‌های متعددی را در حال اجرا دارد. وی با اشاره به اینکه بخش بازرسی